الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على عدوهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمراد من الاستبراء منعه من ذلك و اقتضاؤه بالالف الطاهر حتى يزول عنه اسم الجلل، والاهوت ما زوال الاسم مزيج المدة المنسوسة في كل حيوان بهذا التفسير. بحث ما در حيوان جلال بود، جهاتی مورد بحث شد. یکی دیگه از جهاتی که مورد بحث است این است که البته حالا این حیوان که جلال شد و گوشتش حرام شد، بولش و خورش نجس شد، یه این طوریه که باید مثل موتو است که باید یا تبعیدش کنن در یه محل دیگری یا بسوزوننش. یه قابل حلیت و اینطور چیزها نیست. یا اینه که نه، حیوان جلال با موتوه فرق داره، چون موتوه علایالن باید بسوزننش، اگر مثل گاو و گوسفند و اینا هست باید بسوزننش، و اگر نیست تبعیدش کنند به یه شهر دیگر. کیف کن، لیکن در جلال اینطور نیست. البته حرمت میاره نجاست، البته اجماعی نیست، لیکن کن مشهور است که حرمت میاره و نجاست خور و بولم هست. لیکن حالا اگر خواستیم حلال بشه یا خورش و بولش پاک بشه، باید استبراءش کنن. استبراء من مرحوم سید می‌فرماید بر این که والمراد من الاستبراء من اوهو من ذالک، یعنی از این که عذره بخوره، و اقتضاؤه بالالف الطاهر، و قضاش الف الطاهر بشه، حتی یزول عنه اسم الجلال، تا اینکه اسم جلال ازش زایل بشه. بعد یه احتیاط اولای مستحبی هم داره. حالا ببینید، ما استبراء در روایات، ما یه دسته روایاتی داریم که انشالله بعد فی الجمله اشاره بهش میکنیم و میخونیم و صحبت میکنیم درش. ما یه باره که میگیم که روایات که وارد شده، البته نه در تمام حیوان جلال، در بعضی شتر، گاو، دجاجه، فرگیرد، بته، غنم، این طب چیزا وارد شده، لیکن در حیوانات دیگری وارد، آهو مثلا، آهو را اگر آهو جلال شد مثلا چه کار باید بکنیم؟ یه باره که میگیم روایات معتبره هست، یه باره که نه، روایات را میگیم ضعیف است و در اون چیزهایی هم که روایت وارد شده به اون روایات نمیتونیم عمل کنیم، کلها ضعاف. همینطور که آقای خوبی میفرماید، اگر آمدیم گفتیم روایات ضعیف است، یا حالا این روایات را معتبر دونستیم، در جاهایی که روایت نداره مثل صبر روایت نداره، آیا باید چه کار کنیم تا استبراء حاصل بشه و طاهر بشه و حلال بشه؟ اینطور میگن باید، چون حکم اگر یه موضوعی رفت، این قاعده شه، قاعده عقلی، قاعده عرفی، قاعده عقلایی اینطوری است که اگر حکم یک موضوعی رفت، همینطوری که حدوث حکم متوقف بر حدوث اون موضوعه، بقای حکم هم متوقف بر بقای اون موضوعه. اگر از اول حادث نباشه اون حکم نمیاد، یه معلوم است دیگه. اگر آمد و اون موضوع از بین رفت، بازم حکم مرتفع میشه، چون موضوع به منزله علت، نه این که حالا در باب تکوینیات علت شبیه علته، همینطوری که در باب تکوینیات اگر یک چیزی علت وجود یک شیء شد، اگر خواستیم حدوث پیدا کنه باید اون علت موجود بشه، اگر بقا هم خواستیم پیدا کنه باید اون علت باقی باشه، و الا اگر حادث نشه حکم موجود نمیشه و اون اثر موجود نمیشه، و اگر بقا هم نداشته باشه اون اثر موجود نمیشه، اثر مرتفع میشه. در احکام شرعی هم اون موضوعاتی را که شارع مقدس موضوع برای حکم قرار داده در حدوث حکم، قاعده ارتکازیه و قاعده تقریبا شبیه عقلیه، شبیه عقلیه است که در عللهای تکوینی که عقلی هم هست که علت وجود است، بقایش هم باید بقای علت باشه، و الا اگر در مرحله وجود علت موجود نباشه شیء بدون علت معنا نداره، در مرحله بقا هم کل آنن یحتاج الی العله، اگر در مرحله بقا هم علت موجود نباشه حکم مرتفع میشه. این در باب تکوینیات هست. و در باب موضوعات شرعی هم کل علل شرعیه، نه اون علت تأثیر و تأثیر نیست، شارع موضوعی را برای حکمش، یعنی اونی که مؤثره در حکمه و موجد حکمه، یا بگیم مصلحته یا بگیم شارع مقدس حکم را ایجاد میکنه، حاکم حکم را ایجاد میکنه. پس در باب موضوعات تعبیر به علت حقیقیه صحیح نیست، ولیکن تعبیر به علل کل مؤثرار شبیه به علت است. پس همینطوری که در علل تکوینیه وجود المعلول احتیاج به وجود علت داره، بقای معلول احتیاج به بقای علت داره، در موضوعات شرعی هم همینطوری است که بقای حدوث موضوع حدوث حکم را میاره، بقای موضوع هم بقای حکم میاره، اگر در مرحله حدوث علت موضوع موجود نشه حکم موجود نمیشه، اگر موجود شد بلکن در مرحله بقا موضوع از بین رفت حکم از بین رفت. حالا اگر این شد شما به مطلب کنه رسیدید انشاءالله.
تأثیر و تأثیر داره، یه میبنه که بلاخره
تأثیر و تأثیر نداره آقا،
موضوع در حکم تأثیر
نه تنه تأثیر نداره، تأثیر چه که تأثیر بکنه،
یعنی اگر چون موضوع نباشه حکم برچه.
خب ما همین میگیم موضوع حکمه نه علت حکم باشه، علت حکم شارع مقدس است یا مصلحت و مفسده است. الان در باب موضوعات شرعیه روی این موضوع شارع حکم را جلب میکنه، البته شارع حکم را که جلب میکنه باید مصلحت داشته باشه، نهی را که جلب میکنه باید مفسده داشته باشه، اون مطلب دیگه نیست. بلکن باب موضوعات شرعیه باب علل تکوینیه نیست که تأثیر و تأثیر باشه، بلکن در این جهت شباهت به علل تکوینیه داره که حدوث موضوع حدوث حکم میاره، بقای موضوع هم بقای حکم میاره، همینطوری که اگر در مرحله حدوث موضوع موجود نشه حکم نمیاد، همینطور در مرحله بقا هم اگر موضوع موجود شد بلکه مرتفع شد باز حکم مرتفع میشه. اگر این مطلب پیش شما معلوم شد، حالا میرسیم اصل مطلب. شارع مقدس لا تاکلوا لحوم الجلاله، لا روایتی دیگری داره که در باب مقدرات داره که لا یوکل جلال لا یوکل، مگر فلان مقدار بگذره از این حرفا. در روایات دلالت داره بر این که چیزی که جلال شد، حالا جلال به همون معنایی که گفتیم جلال شد، حرمت لحم میاره، حرمت لحم که آمد فقس اغسل صوبه که من اول مالا یوکل لحمو، گفتیم برای این که مالا یوکل لحمو اهم از ذاتی و عرضی را میگیره، پس حرمت بولم میاره، خورش هم از باب عدم قبول فقس درست کردیم لا محاله، پس این سه حکم مترتب میشه، حکم جلل که موجل حکم رفته رو جلال، لا تأکلوا لحوم الجلاله، جلالات یا جلاله، علایان حکم رفته از حکم حرمت، حرمت عقل لم رفته رو جلال، پس حدوث این حکم متوقفه بر این که جلال موجود بشه، جلال که موضوع شد حالا بقای این حکم که حرمت باقی باشه، نجاست بول و خور باقی باشه، متوقفه بر چه؟ بر این که جلال باقی باشه. پس به مقتضای قاعده که تعبیر مرحوم صاحب جواهر در عبارتش خیلی اینه، مرحوم آقای حکیم هم دارن که بعد از این که جلل مرتفع شد، مقتضای قاعده این است که حکم مرتفع بشه، به جهت این که کل علل تکوینیه، همینطوری که اونجا علت اگر رفع اثرم میره، اگر در موضوع هم موضوع اگر رفت اثر میگه. پس مقتضای قاعده این است که استبراء اگر جلر را از بین برد، که دیگه گفتن این حیوان جلال نیست، متغذی به عذره نیست، اگر این معنا رو گفتن حکم مرتفع میشه، به جهتی که موضوعش که هنه گفته المتغذی به عذره، المتغذی الحیوان المتغذی به عذرت الانسان فهو حرامون و خرعه و بوله نجس. خب اگر اینطور چیزی را گفت در مدره حدوث اینطور گفت، بعد از اینکه این موضوع از برای این سه حکم شد، پس بقایش هم متوقف بر بقای این موضوعه. اگر این موضوع مرتفع شد سه تا حکم مرتفع میشه. پس مقتضای قاعده اینطوریه، همینطور که در علت تکوینی هم هست در موضوعات شرعی هم هست، ولی اون که علت تکوینی نیستن. پس ولذا مرحوم سید رحمت الله علیه معنا رو گفته و خیلی ها معنا رو دارن که اسم استبراء، استبراء معناش چیه؟ یعنی منعش بکنیم از اثر خوردن. حتی یزول الجلال میگم دیگه، آقا چرا نمیگید؟ شما فرصت بدید. حتی یزول الجلال یعنی منعش بکنیم از غذا خوردن، از اثر خوردن، و علف طاهر بهش بدیم حتی یزول الجلال، حتی اینکه این موضوع از بین بره. وقتی که موضوع از بین رفت حکم از بین میره، یه حکم تابع موضوع کل اله. ولذا اونایی که دقت اینی ندارن، یعنی دقت نکردن، نه اینکه اهل دقت نباشن، بلکه دقت نکردن، اصلا گفتن موضوعات اله الاله. همینطور که آقا میخواد بگه موضوعات مثل الاله تکوینی هستن، همینطور که علت تکوینی بقا و حدوث متوقف بر علت است، در موضوع هم متوقف بر علت است. و حالا تعبیر به علت نکنیم، کشبیه الاله. لذا رو این حساب در اون حیواناتی که تهدیدیه به حسب شرع براش نرسیده، یا حیواناتی که تهدید رسیده ولیکن روایات را آمدیم ضعیف گفتیم هست، و به گفته آقای خویی میگه کلها ضعاف، اما مرفوعتون او مرسلتون او دلالتش ضعیف است. پس روایات روایاتی ضعیفه، و دیگه روایات ضعیفه چون تل عدمه که فاقد روایاته. از باب تسامح در ادله سنن میگیم این تهدیدات مستحبه. پس اگر حیوان روایات ضعیف قائل شدیم، گفتیم هیچ کدام مقدر نداره، و دیگه مقدر نداره مقتضای قاعده این است که اگر استبراء به حدی حاصل شد که زوال جلل شد، اون سه حکم مرتفع میشه و دیگه حرفی در مسئله نیست. و اما اگر روایات را آمدی بلکه مشهور، این حرفیه که ما گفتیم مقتضای قاعده، مرحوم سید هم قائل، مرحوم آقای خویی هم قائل، مرحوم آقای حکیم هم قائل، از این بلکه خیلی از علما قائل هستن که میگن اصلا این روایاتی که در باب رسیده کلها ضعاف، و مثل اینه که اصلا مقدر نداره، مقدر شرعی نداره، و دیگه مقدر شرعی نداره. اون مقتضای قاعده اولیه عمل میکنیم که بگیم زوال جلال که شد حکم مرتفع میشه. و اما مشهور علما، خوب دقت کنید، مشهور علما بلکه دعوای اجماع شده، دعوای اجماع شده، لا خلاف شده. مرحوم صاحب جواهر مفصلا در باب اطعمه و اشربه غیر خواستید مورد، مرحوم صاحب جواهر این بحث جلل و ملل و عذره و مذره و اینا را در چند جا نقل میکنه. یکی در باب نجاسات نقل میکنه که دیشب عبارت جواهر را از جواهر خوندم که غیر واحد من الاصحاب آمدند عذره را معنا کردند عذره انسان، عذره انسان. این در باب نجاسات نقل میکنه، اونجایی که میگه بول و غایت نجسه، بعد میگه بول و غایتی که از غیر مأکول لم باشه، نفس سائل هم داشته باشه، و حالا غیر مأکول، غیر مأکول به ذات یا غیر مأکول که بالعرضم را میگیره، بعد میگه فرق نمیکنه. صاحب چرایی هم همین حرفا میفرمایه. ایشون میگه اونجا نقل میکنه که مأکول به ذات و مأکول غیر مأکول به ذات و غیر مأکول که بالعرض فرق نمیکنه. همینطوری خور و بول و لحم حرمت داره، در غیر مأکول به ذات، در غیر مأکول بالعرض هم همین حکم را داره. صاحب چرایی نقل میکنه، اونجا این مسئله رو نقل میکنه. یه مختصرا در باب جلال بحث میکنه، لیکن مفصل او در باب اطعمه و اشربه، حالا یادم رفت جواهر جلدش چندومه، حالا اگه حالا اونجا مفصل بحث میکنه، خیلی مفصل بحث میکنه، و حالا اگه اونجا هم جلر را اختصاص میده به اونی که عذره انسانی میکنه. حالا اونجا مرحوم صاحب جواهر از مشهور بین علما، بلکه دعوای اجماع شده، لا خلاف شده، که در این حیوانات مخصوصی که در روایات وارد شده اینا، اون حدم را ملاحظه کنید که تا اون حدم را فرض بگیرید بگذره. مثلا در اول گفتن اربعین، حالا مشهور چی گفتن؟ مشهور گفتن ملاک این معیار، این مقدار گذشتنه، 40 روز من اش کنند از عذره خوردن، 40 روز. حالا قبل زوال اسم جلل بشه یا نشه، بعدنم که اسم 40 روز گذشت باز جلل برای صادق باشه یا نباشه. گفتن ملاک اینه. شارع مقدس گفته که ابل جلال اگر خاصی خورش و بولش پاک بشه، گوشتش هم حلال بشه، باید 40 روز بگذره. سوای این که قبلش جلل عزیز زایل شده باشه یا نشده باشه. بعد از این که 40 روز گذشت اسم جلل ازش جلل باقی باشه یا نباشه. مطلقا ما این روایت رو به تعبد کردیم. یه حرفا فضولی های چیه که ما بیم بگیم نه ملاک زوال جلل و بقای جلل و این حرفا چیه؟ ما تابع شرع مقدس هستیم. شرع مقدس گفته در ابل 40 تا، در بقره بعضی گفتن 20 تا، بعضی گفتن 30، چون روایات مختلفه. در غنم گفتن 10، در بته گفتن 5، در دجاجه گفتن نمیدونم 7 یا 5. الان یعنی ملاک اینه. ما جلل و ملل رو کار نداریم. درسته که موضوعه داره بر این که لا تکلولوهم الجلاله و اینا، ولیکن شارع مقدس گفته بر این که لا یوکل حتی یمزیه علیه 40 یوم یا 30 یوم یا 20 یوم. مشهور اومدن گفتن از این روایت ما اینطور استفاده میکنیم. ما تابع شرع هستیم، تابع روایات هستیم، ما پیش خود چیزی نمیگیم. این داره بر این که اگر خواستید حکم مرتفع بشه باید 40 روز بگذره. حالا قبل از 40 روز زوال، 20 روز که گذشت زوال اسم جلال شد، نه، باز حرمت و نجاست باقی. بعد از 40 روز گذشتن پاک میشه و گوشتش هم حلال میشه. میبینیم باز گاهی که اسم جلال باقی. ما کار به اسم جلال باقی باشه باقی نباشه کار به این حرفا نداریم. ما ملاک اینه که این مدت را بگذره. اگر ما آمدیم و روایات را معتبر دونستیم، خب مرحوم آقای خویی میگه که این حرف را مشهور گفتن، مشهور گفتن که بعد از 40 روز که گذشت ولو اینکه اسم جلال هم باقی باشه باز حکم به طهارت میکنه. قبلش هم اسم جلال زایل بشه تا این 40 روز نگذره حکم به طهارت و علیت نمی کنیم. مرحوم آقای خویی فرموده به این که دو تا اشکال کرده به این حرف. خوب دقت کنیم. یه اشکالش اینه که این روایات ضعاف، کلها ضعاف، اما مرفوعتون او مرسلتون او ضعیفت الاسناد، اینطور تعبیر داره. بلکه در بعضی از کلمات آقای خویی داره که بعضی روایات دلالتش هم خرابه. حالا یه قدیف الجمله در روایات بحث میکنیم. گفته روایات بعضی دلالت هم نداره به این معنی. مشهور آدم واقعا اگر تعبد باشه، گفته کلها رو ضعاف. خب اگر ضعاف بگیم، خب روایت ضعاف رو آقای خوی عمل نمی کنه، برای اون که مشهور عمل کرده باشه مرتب بشه. چون ایشون میدونید همه مبنای آقای خوی در مسئله شهرت دست دونه که ایشون شهرت را جابر نمیدونه، مضعف هم نمیدونه. علایه‌ال میگه روایت اگر معتبره ما عمل بهش میکنیم، ولو این که مشهور بر خلاف رفت باشه. روایت ضعیفه عمل نمیکنیم، ولو این که مشهور بر وفقش باشه. آقای خویی در این طرفش میگه دو تا اشکال داریم، صغرن و کبرن. اینجا هم داره که صغرن و کبرن. اولا شهرت از کجا دست میگیری شما؟ علما اینقدر هستن گمنام، فتواشون هم دست ما نیست، شما از کجا شهرت دست میگیری؟ این صغرا. حالا فرض کنیم که شهرت هست و میدونیم که علما 100 نفر بودن، لااقل 80 تا چوب فتوا دادن، شهرت رو دست آوردیم. میگه شهرت از کجا جابر؟ دلیل بر جبرش چیه؟ چطور جابر ضعف سند باشه؟ چطور روایت معتبره ای که داره لا انجا اکن فاسخون بره به فتبگرو آیه نبه، با این که بگه گفته صاحب اسقل و سائل میگه که اگر مقداری هم اشکال بهش وارد، 100 تا اشکال بهش وارد باشه، علایان باز دلالت داره، روایت دلالت میکنه بر حجیت خبر و روایات دیگر و ادله دیگر. شما چطور دست ازش برمیده که چون شهرت برخلاف شب ندارد؟ خب این حرف یک آیه خوی، اگر این مسلک را قائل بشیم خیلی خوب، باید روایات را حمل بر استحباب کنیم از باب تسامح در ادله سنن و دیه هم قاعده ای که ما گفتیم. و اما اگر روایات را معتبر دونستیم، روایات را معتبر دونستیم و گفتیم شارع مقدس تحدید گفته، گفته کور باید 42 وجب باشه الا سنه وجب، سی وجب باشه، 27 وجب، الان یه اختلافی که هست. اگر شارع چیزی را محدد کرد، فرسخ را محدد کرده، اربعه فراسخ محدد شده، باید ولو این که یه مختصرش کم باشه زیاد باشه حکم مترتب نمیشه. اگر ما به روایات عمل کردیم و معتبر دونستیم یا بعض روایات را صحیح دونستیم، همینطور که بعد انشاءالله بحث میکنیم، یا شهرت را جابر دونستیم، وقت باید مشهور چی بگیم؟ حرف مشهور تمامه یا تمام نیست؟ روی این حساب که روایات معتبر باشه و در بعضی از حیوانات جلال حد معین کرده. آیا حرف مشهور درسته؟ یعنی زوال اسم جلال قبل از این مدت باز موجب طهارت نمیشه، حلیت نمیشه؟ یا اگر این مدت گذشت حکم به طهارت میکنیم ولو این که جلال هم باقی باشه؟ فرض بگیم شطوری اگه 20 سال از رخار میده، حالا من به 40 روز فرض بگیرید او را نگذاشتم از رو بخوره، این جلال ازش میره؟ حالا مشهوری تو بود مرحوم آقای خویی اینجا میخواه به مشهور اشکال میکنه، میگه خوب دقت کنید، حالا این حرف تمامه، که یعنی جلال بعد از مدت جلال باقی باشه، یعنی جلال باقی بعد از این مدت جلال باقی باشه، مشهور گفتن حکم به طهارت و علیت کردن. مرحوم آقای خویی مخواد بفرمایه این حرف درست نیست. چرا؟ به جهتی که مرتکز، این امتحجی مرتکز، مرتکز اندل عرف اینه که اگر آمدن یک موضوعی را که حکم برش مترتبه محدد کردن به یه مقداری، یعنی بعد از زوال اون موضوع باید این مدت هم بگذره. و اما این طرفش نمیگه، اگر روایات را معتبر دونستیم زوال جلل قبل از این مدت حکم به حلیت نمی کنه، میگه روایات میگه باید این مدت بگذره، ولیکن اگر این مدت گذشت و جلل باقیه، اینجا مشهور حکم به طهارت و علیت کردن، ایشو میگه نه اینجا حکم به طهارت و علیت نمیتونه. چرا؟ بگه دیگه مرتکز اندل عرف اینه که اگر حکم تهدید کردن یک موضوعی را که حکم برش مترتب بود تهدید به یک حدی کردن، یعنی بعد از زوال اون موضوع باید این حد بگذره.
بعد زوال جلال.
یعنی اگر 40 گذشت و زوال جلال نشد که مشهور اینجا حکم به این حکم به حلیت و حرمت طهارت نمیشه. این حرفیه که آقای خویی در کلماتش دو سه جای مطلب را عنوان میکنه، که مشهور که قائل هستند به این که اگر مدت گذشت و زوال جلل نشده و موضوع باقیه اینجا حکم به طهارت به حلیت میکنیم، این حرف درست نیست. بگه دیگه مرتکز اندل عرف اینه که حکم اگر روی موضوعی را بعد محدد شد، این حکم به اون به یک مدتی، یعنی بعد از زوال اون موضوع این مدت باید بگذره، یعنی اگر قبلا این موضوع از بین بره اون حکم برداشته نمیشه، ولیکن اگر موضوع گذشت ولیکن یعنی حکم مدت گذشت ولیکن موضوع باقیه، باز اون مدت به درد نمیخوره، باید موضوع هم از بین بره. این صافا میگم مرتقب میگم ببین آقا جون، خب معلوم ببینید دوتا اشکال داره، احد و معنی الاخبار المحدوده للاستبراء کل حاجه آف، که مشهور اینطور آمدن گفتن به این اخبار گفتن عمل کن و اگر قبلا زوال عجل بشه قبل از وضعی مدت حکم به طهارت نمیشه، اگر مدت گذشت و موضوع مرتفع نشده بازم اینجا حکم به طهارت میشه، ایشون اشکال میکنه. احدهما ان الاخبار المحدوده للاستبراء كلها ضعاف لانها بين مرسله و مرفوعه و ضعيفه الاسناد فلا اعتبار بها بوجه روایت بره، وقتی که روایت رفت طبق قاعده عمل کنیم، قاعده میگه برین که زوال موضوع. خب ثانیما ان المرتكز في الاذهان من تهديد حرمه الاكل او نجاسة الخرع والبول بتلك مدة المنسوسة في الأخبار أن الهرمة والنجاسة محدودتان بتلك المدة بعد زوال عنوان الجلال. مرتكز اینه که وقتی که به این مدت محدود شد یعنی بعد از زوال اون موضوع این مدت بگذره، یعنی اگر زوال موضوع قبل از این مدت شد به درد نمیخوره، اگر زوال موضوع هم نشده این مدت به درد نمیخوره، باید زوال موضوع بشه. به تلک المدت فی الاخبار ان الحرمت به معنا ان الابل الجلالت مثلا بعد ما زال انها اسم الجلل لا یحکم به لیت لحمها و طهارت بولها و روسها الا بعد اربعین یوم. آیا خویی دوای ارتکاز میکنه تربنی یومونده لا ان الاحکام المترتبه على الابل الجلاله ترتفع بعد المدت المنسوسه و این بقیه عنوان و جلله ها یعنی اگر مدت گذشت و ولیکن عنوان باقیه جلل باقیه، عنوان جلل و این حیوان جلالش بوده، اینجا باز نجاست میگه هست ولیکن مشهور هر دو طرف رو گفتن، گفتن اگر قبل از مدت عنوان بره باز نجاست و اینا هست، اگر بعد از مدت جلل باقی باشه باز هم طهارت و نجاست. چطور شده این طرفش رو گفتی اون طرفش رو نمیگی؟ اگر قبل از مدت جلل بره اینجا بگی طهارت و نجاست، اینجا خود آقای خویی هم قبول داره همینطور که مشهور گفتن، اما بعد از مدت اگر عنوان جلل باقی باشه مشهور گفتن بر این که حکم به طهارت میشه حلیت میشه، آقای خویی میگه نه برای قبل یه فردش خارج میکنه، اینگه اشکال نداره قبلش. حالا علاقه حالی این عمده بیمین آقا جون مرحوم آقای خوی استاده و حق گردنه خیلی ها داره واقعا، من مگر مرحوم شیخ و اینا، ولیکن اخیراً آقای خوی از همه من به نظرم اینه که شاگردهای مبرز و مجللش بیشتر همه تلیفاتش در فقه حضور بیشتر همه هست. علایه حال این منای آقای خوی این دوره داره که میگه ظاهر این است که اگر یه حکمی روی موضوعی رفت ولیکن همین اکتفا نکرد شارع مقدس که بگه حکم رو موضوع بره، اگر حکم رو موضوع بره آدم میفهمه ارتکاز هست شبه عقل است که موضوع بقای موضوع بقای حکم یا ارتفاع حکم میاره حدوث موضوع حدوث حکم میاره این حرف هست، و اما اگر این موضوعی که حکم رفته روش محدد شده به یه مدتی ایشون میگه ارتکاز این است که یعنی این مدت بعد از زوال موضوع باید باشه. اگر مدت گذشت به زوال موضوع نشد، میگه حکم باقیه، حکم اولی باقیه. ارتکاز میگه ارتکاز و خلابرینه. حالا مرتکز فل ازهان من تهدید حرمت الاکت. اینجا وقتی نظیر این حرفم را میگم، ما در جاهای دیگر هم گفتیم، شما خیلی تعجب نکنید. حالا این اشاره به یه مطلب مفصلیه که در جای خودش که در بول داره که دو مرتبه سب کن آب را یا دو مرتبه بشور. در استنجا آمده گفته که سه سنگ موجب برای تطهیرش میشه. ایشون میگه نظیر این مطلبی که اینجا ما میگیم در اونجا هم گفتیم. این که گفته دو مرتبه در بول بشور یا سب کن یا در استنجا سه حجر پاک به بال تا پاک میشه بعد از زوال عینه. اگر سه مرتبه سنگ مالیدم هنوز عنگ زایل نشده، این میگی پاک شده، یه حرفو میزنی بوده سراسه تحجم. اگر اطلاقشو بگیری که معناش این میشه که یه عنگ بره یا نره علایانه یه سنگ هست. ولی که اونجا ما میگیم بعد از زوال عنگ سه سنگ به مال، یا در اونجایی که گفته سب به ما کن بر بول یا دو مرتبه بشور، این در صورتی که زوال یه وقتی که بول بول یکی هر نمیدونم یه موادی داریشه که چسبیده به اینجا به این زودی ها از بین نمیره، ده مرتبه باید بشورن تا از بین. اگر زوال عین نشده، زوال بول نشده، دو مرتبه که شسی پاک میشه چکار باید بچه کنیم؟ اینجا تهدید میگه، این تهدید ارتکاز نظیر این در اونجا ما آمدیم گفتیم. حالا حساب مسئله البته زوال عین به جدی عین نجسته تا باقی عین نجاست برای چونه هست، خود عین نجاست باقیه، یعنی معنی نداره بریم که اینجا بگیم با اینکه عین باقیه دو مرتبه شستی، این معلوم است. لیکن در اینجا حرف قدی نمیشه این حرف آقای خویی را قبول کنیم، ولذا آقایون هم تو ذهنشو این مطلب هست که اگر ما تعبد شرعی گفتیم، تعبد شرعی آمدیم قائل شدیم، گفتیم در ابل باید چلتا باشه، خب قبلش زوال عین بشه، زوال جلال بشه کافی نیست، بعدش هم چهل تا که گذشت پاک میشه ولی اون که زوال نشده باشه. حالا این یه مطلب. بعد البته آقایون اینجا میگم برای این که مراجعه کنن، یه حرفی آقای خویی، یعنی مرحوم صاحب جواهر داره، مرحوم آقای حکیم داره، مرحوم آقای خویی هم داره، یه حرفی از صاحب جواهر نقل میکنن، حرف صاحب جواهر نقل میکنن، یه حرفی هم از شهید در روزه، شهید ثانی در روزه نقل میکنن، و بعد مرحوم صاحب جواهر و اینا، البته صاحب جواهر خودش هم حرفش را اینجا نقل میکنن، هم مرحوم آقای حکیم هم مرحوم آقای خویی، حرف صاحب جواهر را آقای حکیم اشکال بهش میکنه، آقای خویی یه توجیه میکنه، حرف شهید در روزه صاحب جواهر بهش اشکال میکنه، مرحوم آقای حکیم بهش اشکال میکنه، بلکه مرحوم آقای خویی یه توجیه برای حرف روزه هم میکنه. این برای اینکه حق آقایون درست بشه و ادا بشه اینجای قدیم مراجعه داشته باشید. همین حرفی را که گفتم در حرف شهید را در جواهر در باب اطعمه و اشربه مرمسا که باید نکنه.